میکنی؟ میگم این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
اینم پلاک افغانون برنم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، فعلا با اجازتون.
آدرس حوالی خیابان جیهون بود و میزبانمون هم همسر گرامی و دختر نازنین مرحوم حاجی محمد علی روزه‌ای، کاسب قدیمی بازار.
خیلی متشکرم.
یالا
سلام علیکم آش خانم، خوبی؟ قربان شما عزیزم، خدا حفظتون کنی. خوبی شما خانم؟ سلامتی؟ قربان شما، متشکر عزیزم، خدا به شما سلامتی بده، خدا سایه شما رو سبز نگه داره سالها.
من مهر اسماعیلی، همسر حاجی محمد علی روزه‌ای، 1340 ازدواج کردیم، اومدم تهران. تهران بعد کبابی داشتم، شاگردی میکرد حاجی آقامو، بعد ما رفتم مستاجری. یه دو سال مستاجر بودم و بالاخره اینا تقلا کردم یه مغازه برای خودشون سرپا کردم و صبح نماز میخوند میرفت در مغازه. یه خورده کاراش روبرو میکرد و مرتبه موتورش سوار میشد میرفت میدون. پیاز و گوجه و سبزی بار میزد میومد از در مغازش کار میکرد. و بعد چند سال یه دختر خداوند بهم داد، دو سال سه سال بعدش علیر بهم داد، بعد زهرا، صدیقه، فاطمه، طاهره، محبوبه، ابراهیم. مادر پنج تا دختر بودم، یکی از دختران فوت کرد، مریض بود فوت کرد. بعد دو تا پسرم داشتم. حاجی آقا میرفت مغازه، مغازه محل کارشون خیابون تیموری بود. بعد کامیونا مثلا ساعت ده و نیم یازده به بعد میومدم مثلا که شام بخورم. کباب تموم کرده بود حاجی آقا، من نداشتم اینا. بعد میگفتم بشینم، بشین نریم بیرون، من شما را گشنه نمیذارم بری بیرون. حتی املت درست میکرد، نیمرو درست میکرد، بهشو میداد میخورد. وقتی من پولم نمیگیره، میگفت برینش فقط دعا کنیم بری بچه هم بری خودم دعا کنی اینا. هوای مشتری رو داشت، از یکی مثلا میدونست که مثلا پول نداره، بعدش خوب نیست، کباب میداد پولم نمیگرفت، یا مثلا ارزون تر حساب میکرد هوای اینوی دیگه، یا مثلا که هم میکرد از این و از این و اینا، مثلا خیریه بود کمک میکرد به این پیر زنا. با این که درآمد کمی داشتیم، مثلا خب یه روز فروش داشتم یه روز نداشتم، اما بازم اون پوله برکت زندگیمون بود، برکت عاقبت به خیری بچه هاون بود، سفرمون بود، سفرمون با برکت بود، خوش بودیم با هم.
من طاهره روزه هستم، فرزند خانم مهر اسماعیلی و حاج محمد علی روزه‌ای. بنده فرزند یکی مونده با آخر هستم، یعنی این که پدرم پا 25 ساله در قید حیات نیستن. پدر من یه آدم سرشناسی بود توی کلن محلمون، آدم سرشناسی بود چون یه کاسبی بود که نه که فقط تو شغل خودش، شاید به همه کاسبای محل کمک میکرد. همیشه حرفش این بود، خیلی قشنگ و جالب به ما میگفتش که مثلا یه لوازم خونگی تو کوچه خیابونمون بود، بهش میگفتیم پدر جان خب بریم بازار تهران بخریم، میگفت نه دختر من، کاسبی که توی محل اومده مغازه‌ای رو باز کرده، اون صنف رو باز کرده، به امیدی باز کرده، شما برید از اون جنس رو بخرید که اون با امیدواری اونجا کاسبش. خیلی به این اعتقاد داشت. من همیشه هم این سلوه زندگیم کردم، میگم کسی که توی جایی اومده مغازه‌ای رو باز کرده، این حرف پدرم همیشه آویزه گوشم هستش، به امیدی باز کرده. من نباید برم جای دیگه، پس باید برم از این خریدم. خیلی به این اعتقاد داشت و خیلی هوای کاسبای محل رو داشتش، همیشه کمک میکرد. با اینکه به قول مادرم شاید کاسبیشون مثلا یه روز داشت یه روز نداشت، ولی همیشه دست بده داشت، یعنی کمک بقیه خیلی میکرد. برای همین یه آدم سرشناسی شده بود، یه آدمی بود که مردم واقعا به قول قدیمی‌ها به سرش قسم میخوردن.
حاج آقا صبح بلند میشد میرفت مغازه، بعد میگفت بچه ها شما بیاید، بعد من میگفتم که باشه شما برین. صبحونهشون رو میدادم، بعد علی و ابراهیم بلند میشدم میرفتم مغازه، کارهای مغازهشون انجام میدادم و بعد مرتب میومدم، اونم در تابستون. زمستون که به خودشون درس میخوندم. بعد دیگه امیر پیاز بذار، نون بذار، سبزی بذار، همین کار دیگه از دستشون بر نمیومد که کباب نمیتونستم سیخ کنم. سبزی بشور، سبزی بذار، لیوانی بشور، یه تی بکش، کبابیست دیگه بالاخره این کارا رو هم داره همه. خصوصا علیمون خیلی خیلی زحمت میکشی، 12 سالش بود، خیلی کمک میکرد. حتی میگو بابا شما برین، من وامیستم مغازه رو ترتمیز بکنم میام. حاج آقا بچه ها رو میبرد که بری خودشون کار یاد بگیرم، بعد رو پای خودشون واستم. بدونم نون در آوردن سخته، بچه ها میرفتم حرفشون رو گوش میکردم میرفتم. مثلا این وقت باباشون بهشون چیزم میداد، میگو بابا این شما کار کردین، این مال زحماتی شما که کار کردین. بچه ها نمیگرفتن، زوری میگفت نه بگیرین، این زحمه شماست و این زحمه شما زحمت کشیدین اینجا. حاج آقامون از من که میگفتم که بچه ها بلنشین بریم، حالا زور شاید یه وقت نتونم برم، اما خب بری شبشون حتما. میگفتم بابا بریم مسجد نمازمون رو بکنیم، بعد بیم در مغازمون رو باز کنیم و کاسبی کنیم اینا. بعد کم کم انقلاب شد و علی تو اون مسجدی که میرفتم نماز میخونم، اسمش مسجد صاحب الامر بود، میرفتم اونجا نماز میخونده، همونجا دیگه واسطاد به چیز به خدمت کردن و بسیجی و با چند تا دوستای دیگه شون. حتی شبا میرفتم نمیدونم شاه‌عبدالعظیم، هیئت شاه‌عبدالعظیم، هیئت امامزاده صالح، که ما گفتیم خدای این بچه کجا رفته، چرا نمیاد. بعد دیگه حاجی آقا ما ناراحت میشد، میگفت بابا این بچه کجاست. بعدها فهمیدیم که این برای خودش با بچه‌ها میرفته هیئت و نماز شبش، و اصلا نماز شبش ترک نمیشد این بچه.
برادرم علی در سالهای اولیه که انقلاب پیروز شده بود حضور فعال داشته تو پایگاه مسجد صاحب الامر. سال 59 که جنگ میشه برادر من 13 سالش بوده، خیلی در تب و تاب این بوده که بره حتما جبهه، ولی خب به 13 ساله رو که نمی‌بردن جبهه. پدر مادر من خب مخالفت کرده بودن، ایشون خیلی دوست داشت، خیلی تلاش میکرد که آخرم با اون ترفندهایی که بچه های اون زمان میزدن شناسنامه‌شون رو رفته بودن دستکاری کرده بودن، سنشون رو سن قانونی کرده بودن که بتونن برن جبهه کمک کنن به مملکتشون، که بالاخره پدر مادر رو راضی میکنن و با رضایت پدر و مادر، البته شناسنامه دستکاری کردن ولی با رضایت، چون رضایت همیشه چیزایی که من یادمه رضایت مادرم خیلی براش مهم بود.
علی گفت مامان من میخوام برم جبهه. گفتم مادر تو کوچیکی، درست بخون، درست واجبتر از جبهه است. گفت نه مادر باید من برم جبهه، دوستام رفتن باید منم برم. باباش گفت که بابا نرو، بیا مغازه کار کن، من خودم مثلا اینجا احتیاج دارم به تو. گفت نه بابا باید من برم اونجا، اینجا کارگر هست باید کار میکنه، من باید برم جبهه. برای من خیلی سخت بود که میخواست بره، بالاخره پسر بزرگم بود، امیدم بود. بعد دیگه گفت نه مادر من خواهش میکنم که ناراحت نباش، من میرم و بعدم میام، زود میام، نامه میدم، نمیدونم بابا این کارها رو برات میکنم اینا. دیگه رفتی وقتی هم که ما میخواست در ببنده، در حیات ببنده، گفت مادر پشت سرمو نگاه نکن، من دارم میرم. باز لای در باز میکردم برمیگشت، میگفت مادر نگاه نکن، بچه من سپردم به خدا و بعد دیگه رفت.
علی جان اعزام شد غرب کشور، توی این 5 سالی هم که جبهه بودن ایشون کلن تو منطقه خدمت میکردن. اوائل خب شدش سرباز وزارت دفاع، چون باید سنشون به سربازی میخورد شد سرباز وزارت دفاع، تا بالاخره این مدتی که گذشت سمت فرماندهی بهشون دادن. توی 5 سالی که بودن اونجا 5 بارم مجروح شد، حتی 1 بار شیمیایی شدن، 1 بار خیلی
تیر خورد به پاش از این وردر اومد و بعد دیگه ما اصلا متصفن رو شیش روش اصلا خبر نداشتیم. وقتی که میگفتم این بخی هاشی میکشن میگه ملافه رو میکرده تو دهنش که صداش در نیاد که مثلا کسای دیگه ناراحت بشه. وقتی بیمارسا
اصلا تهران نهی برده بودنشون، برده بودنشون شیراز اونجا وسط.
بعد فهمیدم که سرمون اونجا مجروعه و بعد رفتم وردش آوردم، بردم بیمارستان دکتر شمران. بعد بردم بیمارستان شمران، دقیقا 1 ماه اون تو بستری بوده که تا پاش خوب شدن خوب شد یا نشد. گفت من میخوام برم جبهه. 2 مرتبه باز رفت جبهه.
مدتی که این دیگه مراحل آخر که مثلا اینقدر مجروعیت سختی داشت، پدر دیگه باز مخالفتش رو شروع کرد که دیگه پسر جان شما 5 ساله داری دفاع میکنی، الانم که مجروع سخت شدی بیا اینجا، بیا مغازه پیش خودم، و این که من برای برادرم موتور خریده بود که من برات ماشین میخرم و بیا اینجا برات خونه میخرم، بیا برو ازدواج کن. که اون موقع خب برادر من مخالفت کرد، گفت نه من ماشین میخوام، نه خونه میخوام، نه ازدواج میخوام بکنم، من باید برم تا جنگ تموم بشه، تا وقتی جنگ تموم نشه من ازدواج نمی کنم. این نظر شخصیش بودش. وقتی دیگه پدر من دید که واقعا داره دست رد به سینه مال دنیا میزنه برادرم، فهمید که اصلا این پسر پسر این دنیای مادی نیست، دیگه گفت باشه با رضایتش دوباره گفت اشکال نداره شما برو به دفاع خودت بپرداز.
قسم بریم مشهر علی مرخصی اومده بودم، بابا من شما رو میبرم، شما دست فرمونت خوب نیست، من شما رو ببرم مشهد. بعد دیگه ما رو برد مشهد و 2-3 روز مشهد بود و بعد گفت که چیزه، من خونه بودم، پدر و پسر رفتم از حرم امام رضا، دیدم آجاقامون تنها اومد، گفتم که علی کو؟ گفت علی رفت تهران. گفتم من خداحافظی نکردم آجاقای، چجوری رفت آخر با دمپایی؟ گفتم میرم 2-3 روزه برمیگردم. بعد رفت و دیگه بعد رفته بودم جبهه، بچه ها زنگ زده بودن گفته بودن که بیا که عملیات میخواد انجام داده بشه با تو هم بیای با هم بریم اینا. دیگه اومد رفت و بعد دیگه بعد از ما من اون مشهد بودیم خبر شهادتش آوردم با چیز همین شهید کاوه شهید شده بود. خبرش که آوردم ما اومدیم تهران، ماشین گذاشتیم خود مشهد، با هوایی اومدیم تهران. بعد گفتم که چیزه توی هواپیما مهمون چیه؟ مهموندارش گفت که شناس بود با حاج آقاما، گفت که حاج آقاما بهش گفت چه خبر؟ گفت هیچ، امن امانه، علیمون شهید شده. اصلا خبرم نداشت. گفت علیمون شهید شده. گفت نه حاج آقا فکر کنم زخمی شده. گفت نه علیمون شهید شده. اومدیم تهران و دیدیم که بله پرچم و مرچم و نار زدم و علی شهید شده. بعد 9 روز وقتی شهید شده بعد 9 روز پیکرش آورده.
عملیات کربلای 2 منطقه حاج عمران منطقه بود که علی ما رو به فیض شهادت رسوند و از ما دورش کرد. خب ما مشهد بودیم، ما رو برده بود برای زیارت. یعنی من حسم این بود که همون موقع هم همین حس رو داشتم که ما رو برد مشهد، رضایت پدر مادر رو بگیره و از امام رضا بخواد که شهادت قسمتش بشه، که امام رضا هم حاجتش رو داد و دیگه برادر من این عملیات آخرش شد و به فیض شهادت رسید. با توجه به اینکه عملیات خیلی سختی بوده و شهدای زیادی داشتیم، خب پیکر برادر من به تهران نیامده بود، فرستاده بودن شهر دیگه، که ما 9 روز منتظر پیکر برادرم بودیم که همه دنبال این بودن که به کدوم شهر رفته.
پیکرشون رو برده بودم به تبریز، بعد روی جنازهشون نوشته بودم که مثلا علی روزه‌ای، ننوشته بودم مال تهران، به خاطر این که دیگه پیکرشون رفت تبریز و دو مرتبه سبز آوردم تهران. ما اومدیم از مشهد، اومدیم دیدم که مهمونام اومدم دیگه، یعنی من شهید از مشهد از شهرستان اومدم، گروه 50 نفر بیشتر، فقط 9 روز ما نشستیم که تا پیکر شهیدم اومد. خیلی سخت بود، خیلی برام سخت بود دیگه، همش چشم در بودم، همش چشم را بودم که کی پیکرش میخواد بیاد.
من مادرم هم صحبتم با اجزایت، دست خودم که نیست دل تنگم برای، اصلا حواست نیست خیلی دیر کردی، ای پهلوان مادرت را پیر کردی، ای پهلوان مادرت را پیر کردی.
پیکر برادر من که بعد 9 روز 10 روز برگشت، تمامی کاسبای محل، چون عرض کردم که پدر من خب خیلی سرشناس بود و تو محل خیلی میشناختنش، اونم به خاطر شغلی که داشت، به خاطر انصافی که داشت، شغل کبابی که داشتش و خیلی با مردم با انصاف رفتار میکرد، واقعا مردم دار بود. برادر من که پیکرش اومد، تمام محل، همه کاسبا به مدت چند روز مغازه‌هاشون رو بستن و اومدن پیش پدر من، با پدر من همراهی کردن برای تشییع جنازه پسر حاجی روزه و اینکه حتی خیلی کمکش کردن، خیلی هوای پدر من داشتن، چون مردم دار بود، چون کمک مردم خیلی میکرد. حالا من میگم که همیشه انسانیت خیلی خوبه، پدر من واقعا یه انسان بود، یه کاسبی بودش که تو شغل خودش انصاف و رعایت میکرد و انسانیتش خیلی بالا بود، برای همین خیلی مردم دوستش داشتن و در همه حال کمکش کردن، تو غم و شادی کمک پدر من کردن. نشون به اون نشون که سال 79 که پدرم فوت کرد، همین قصه دوباره تکرار شد، یعنی همه اهالی بازار، کسبه محل، همه برای تشییع پدر من واقعا کم نذاشتن، همه حضور پیدا کردن، انگار که یه بزرگ محلشون از دست دادن، همه غمگین و ناراحت بودن.
علی من تشییع کردم، بردم قطعه شهدای بهشت زهرا، قطعه 53، برای همیشه به خاک سپردم، انگار دل من برد تو قبر، تمام غم و غصه ها تو دلمه، هنوزم تو دلمه. خدا
یادم میاد تو سالایی که دوران جنگ بود، برادر که خب حضور داشت تو جبهه، پدرم اینجا به عنوان یه کاسبی که اینجا کاسبی میکرد پشت جبهه، همیشه هوای بچه های جبهه رو داشت، پایگاه بسیج مسجد سالار هم همیشه پدر کمک میکرد، کمک های نقدی، یا اگر که اصلا، چون پدر کاسبی بود که همه میشناختنش، بهش اعتماد داشتن، کمک میکردن. اولم عرایض مادرم گفتن که به عنوان یه مغازه ایشون فقط به عنوان یه محل کسب درآمد نبود، شاید به عنوان یه خیریه حساب میشد. اهالی محل اگر چون فرد معتمدی بود میمدن کمک میکردن به ایشون که بره بده مسجد، کمک کنن وسایل، یا هم مادر بنده خیلی کمک میکردن، وسایل میدوختن، لباس میدوختن،
بیر جامعه، کلا میبافتن. بعد علی که میخواست بره جبهه میگفتن مادر ببر بده به هم دوستات، هم رزمات اینا ببر اینجا،
نه فقط مادر من، همه مردم تو اون زمان دست به دست هم داده بودن، همکاری کرده بودن، همدلی کرده بودن تا بالاخره کمک کنن این جنگ تمام بشه. تمام زنا تو خونه بافتنی میبافتن، کمک میکردن، مردا پشت جبهه.
من خودم چند تا جیله بافتم فرستادم،
جیله های بافتنی میبافتن که اونجا بالاخره مناطق غرب ایران سرد بود دیگه، رزمنده ها تنشون کنن، سرما نخورن، این همه به هم دیگه کمک کردن تا این جنگ تمام بشه.
روزای خیلی سختی من گذاشتم، موقع که علیمون شهید شد و بعد آوردمش و خیلی برم سخت بود. بالاخره الان من افتخار میکنم به این پسرم، انگار سرفرازم جلوی مادرای شهدا، پدرای شهدا. نمیگم من مثلا پسرم تو خونه است، پسرم نرفته، افتخار میکنم بهش. این روح شاد باشه ایشالله، از منم راضی باشه ایشالله.
همین که اون مغازه الان اسم حاجی روزه تو اون محل هستش، رد میشن میگن خدا بیامرزه حاج آقای روزه ای رو، روح شهیدش شاد باشه. بالاخره شهید اون محل بوده یا پدر من کاسب معتبر اون محل بوده، برای ما خیلی ارزشمند هستش و همیشه یاد خاطرشون برای ما جاودان میمونه. مادر درست میفرمایند، منم به عنوان یه خواهر شهید، خواهر شهید علی روزه‌ای، فرزند حاج محمد علی روزه‌ای، افتخار میکنم و مفتخرم که خواهر شهید هستم. خود من هم الان که میرم سر کار با شغلی که دارم، با بچه‌ها هستم، با اولیا هستم، معلم هستم، مدیر هستم، سعی کردم همیشه حرفای پدرم و سلوهای زندگیم قرار بدم که بتونم نون حلالی سر زندگیم ببرم و منم تلاشم رو میکنم انشالله. بچه هایی که از مرکز من فارغ التحصیل بشن، یکی مثل علی روزه‌ای بشن که بتونن زندگی شرافتمندانهی داشته باشن و کسب شرافتمندانهی داشته باشن و همیشه به فکر این باشن که لقمه حلال و روزی حلال. انشاءالله که این اتفاق بیفته و بتونیم رهبر راه اونا باشیم
انشاءالله.
چه پرسی ز حال من تا به دست تو دادم دل پریشانم، دلت چه خواهی به تا درم از پا بگو که از جانم، دلت چه خواهی پریشانم، دیگر چه خواهی به تا دم از پا بگو که از جانم، دیگر چه خواهی یک دم از خیال من نمی روی ای قضا چه پرسی زهان من، تا هستم من اسیر کویتم در آرزویتم، اگر تو را جویم حدیث دل بویم بگو کجایی، به دست تو دارم دل پریشان
چه. یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
بچه من رفتم کلاس، هم دیر شده، خدا
پرسته. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوبمون که همچنان برنامه های رادیو اقتصاد رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز و امیدواریم برنامه‌هایی که تا این لحظه از 6 صبح تا الان تقدیم شما شد مورد توجهتون واقع شده باشه. نظر و پیشنهادات شما رو دریافت می‌کنیم از طریق شماره رابطومی سازمان صدا و سیما شماره 162. خیلی ازتون ممنونیم. و اما آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم با عنوان رهیافت که همینک